أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث نماز رو پی می گرفتیم و رسیدیم به بحث منافیات نماز. در بحث منافیات نماز وارد بحث عجب و خودپسندی در اثر نماز و عبادت شدیم و در این زمینه دو جلسه سخن گفتیم. یک جلسه شدت قبح و خطر عظیم عجب رو بیان کردیم و در جلسه هفته قبل راه های درمان عجب رو شروع کردیم به بیان کردن. گفتیم که راه درمان عجب نجات از جهل و بیمعرفتی است و نجات از غفلت و بیتوجهی. اگر انسان به حقایقی عارف و آگاه بشود و نسبت به این آگاهی های خودش هم توجه داشته باشد، از دام عجب که خطرناکترین بیماری معنوی است می گریزد و رها می شود. خب نکاتی رو گفتیم که توجه به اونها می تواند در درمان عجب بسیار مؤثر باشه. به اجمال گفتیم اگر توجه کند انسان به اینکه عبادتی که انجام می دهد اصلا مال او نیست، نه این پیکری که باش نماز میخواند یا هر عمل صالح و عبادتی انجام میدهد مال اوست، نه نیرو و توانی که در این بدن هست، نه آگاهی و توجهی که عقل و اندیشه او به ضرورت عبادت به او میدهد، نه راه عبادت کردن که انبیای الهی از جانب خدا به او ارائه میدهند، نه توفیق انجام عبادت که از جانب خدا نصیب او میشود. هیچ کدوم متعلق به او نیست. بنابراین به این لحاظها اولا عبادت مال شخص نیست که بخواد به حساب خودش بگذاره و به خاطر او مغرور بشه. به لحاظ دوم گفتیم اگر انسان عبادت خودش رو مقایسه کند با حق عظیمی که خدای متعال بر گردن او دارد و نعم عظیمی که شامل حال او کرده، این شکر خودش رو و این عبادت خودش رو بسیار حقیر و مایه شرمندگی میبیند، نه اسباب فخر فروشی و مباهات و منت گذاشتن بر خدا. سومین نکته گفتیم که اگر انسان عبادات خودش رو مقایسه کنه با عبادات انبیا و اولیا، با عبادات ملائکت الله در مقایسه، میبیند که این عبادت اصلا جای توجه کردن نداره و موجب شرمساری است. اون عبادات عظیم انبیا و اولیاء الهی، اون عبادات عظیم ملائکت الله، اینها در مقایسه با عبادتی که خودش کرده وقتی بهش توجه میکنه میبینه که اصلا جای خرسندی و فخر فروشی و منت گذاری نداره عبادات حقیرش. و نکته دیگری که اشاره کردیم و بحث جلسه قبل رو ختم کردیم این بود که اگر به عباداتمون با اندکی ریزبینی توجه کنیم، این عبادتی که بعضن مایه غرور ما شده نه تنها از شرط مقبولیت در واقع توهیست، بعضن از شرط صحت هم محروم است. نه تنها اون خلوص و اون معرفت و اون عشق شایسته یک عبادت مقبول در اون نیست، بلکه حتی از میزانها و معیارهای فقهی که برای صحت عمل ضروری است هم تهی است و چنین عبادتی کجا جای تفاخر داره. به همین خاطرم هست که اشاره کردیم نمازگزار در طول نمازش هر بخشی از نماز رو که انجام میده اون بخش رو با الله اکبر خاتمه میده. یعنی اگر اذان و اقامه رو گفت میخواد وارد نماز بشه، میگه الله اکبر، خدا بزرگتر از اون نیست که من در این اذان و اقامه او رو یاد کردم. حمد و سورش رو خوند، میخواد بره به رکوع، میگه الله اکبر، خدا بزرگتر از اینی بود که من در این قرائت آیات توجه کردم به اون. به رکوع میره، سر از رکوع بر میداره، میگه الله اکبر، خدا عظیمتر از اونی بود که این رکوعی رو که من انجام دادم شایسته او باشه. به سجده میره، سر بر میداره، میگه الله اکبر، خدا عظیمتر است حقش از اون چه که بتوان با این سجده حق او را ادا کرد. به هر حال در طول نماز این الله اکبرها در واقع اقرار به ناتوانی ادای حق الهی است توسط انسان نمازگزار. اشاره کردیم بالاترین جای نماز سجده است. نزدیکترین نقطه سیر معراجی در نماز به خدای متعال سجده است. احادیث فراوانی هم در تایید این نکته وجود داره که براتون خوندیم. خب شما ببینید بعد از سجده نخست که سر به سجده گذاشتید، به نزدیکترین نقطه به خدای متعال، به مرتفعترین نقطه در معراج نمازتون رسیدید، سر از سجده اول که برمیدارید چیکار میکنید؟ استغفر الله ربی و تو، یعنی از همین سجده استغفار میکنید. یعنی میبینید این سجده اصلا تناسبی نداشت با حق عظیم خدای متعال، با اینکه بزرگترین عمل در نماز سجده است. یا وقتی که نمازتون رو پایان میدید، بعد از سلام سه بار الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خدا بزرگتر از اینه که من با این نماز حق او رو ادا کرده باشم. و باز گفتیم جزء تعقیبات نماز سجده است، سجده شکر. شما سر به سجده میگذارید، از یک سو میگید شکرن شکرن شکرن، شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله، حمدن لله، حمدن لله، حمدن لله، یعنی خدا رو به خاطر این توفیق نمازی که بهتون داد تشکر میکنید ازش، میگید این نماز که مال من نبود، این موهبت خدا بود به من، خدایا ممنونتم، من مدیون تو هم. از خدا تشکر میکنید، خودتون رو نمی ستایید به خاطر این نماز. ما اصابک من حسنت فمن الله، اون چه نیکویی به تو میرسد از جانب خداست. این نماز هم نماز ارزشمند از جانب خدا نصیب تو شد، لذا سر به سجده میذاری میگی شکرن لله، شکرن لله، ممنونتم خدا، من بدهیم به تو بیشتر شد، عطایای تو بیشتر نصیب من شد، متشکرم ازت خدایا. بعدش میگه چی؟ میگید عفوان عفوان عفوان، خدایا ببخش من رو که نتونستم این فرصت بزرگی که برای من فراهم کردی در این نماز حقش رو ادا کنم، من شرمندم که نماز من نماز نبود، چیزی نبود قابل ارائه به تو. ببینید سر تا پای این اعمال انسان را از عجب نجات میده. این میوه همون توجه هاییست که خدمتون عرض کردم. خب حالا نکته های دیگه هم هست که اگر انسان بهش توجه کنه کمک میکنه به رهایی انسان از عجب. در قالب مثال خدمتون عرض کنم، ببینید یه کارگر رو شما میبرید، استخدامش میکنید، این کارگر رو به یه کاری به او میسپارید، این کارگر از اول صبح تا پایان روز مشغول کار و فعالیت برای شما و در پایان روز یه مبلغ معینی پول به او میدید. او بابت این که شما به او اجازه دادید که کار رو انجام بده و شما استخدامش کردید، اجیرش کردید و چنین مزدی رو در قبال کار روزانه به او پرداختید، در پایان روز از شما ممنونه، سپاسگزاره، تشکر میکنه، منت شما رو به سر میگیره که از بین این همه آدم های داوطلب کار منو انتخاب کردی، بردی مثلا برای این کار ساختمونید به من گفتی این کار رو انجام بدم و من از صبح تا شبم کلی زور زدم، زحمت کشیدم، عرق ریختم، شما این مزد رو به من دادی، ممنونتم، متشکرتم. خب ببینید یه کارگر صبح تا به شب کار میکنه در قبال یه مبلغ اندکی که شما مزد به او میدید، او ممنون شماست، منت سر شما نمیگذاره که. یا این نگهبان‌ها یا این شبگردها، دیدی شبگردهایی که تو بعضی از محله استخدام میکنن شبا پاس میدن که مثلا سارقی نیاد، یا نگهبان‌هایی که مثلا توی مؤسسات یا تو مجتمع‌های مسکونی دیدید یک کیوسک نگهبانی داره که حالا این شب تا به صبح بیداره، این شب تا صبح بیداره، شما یه مبلغ محدودی بهش میدید، مبلغ اندکی، چقدر از شما تشکر میکنه بابت اینکه منو استخدام کردید، به من اجازه دادید که کارتون رو انجام بدم و این موز رو به من میدید. خب اینا رو آدم ببینه، یک صبح تا به شب کار کردن یا یک شب تا به صبح بیداری کشیدن در قبال اندکی مزد، اینجوری سپاسگزاره. اون وقت من و شما چه کردیم؟ چند دقیقه در طول روز حالا اختصاص دادیم به عبادت؟ یا چند دقیقه در شب بیدار شدیم و مثلا نمازی گذاردیم، نیایشی کردیم، تلاوت قرآنی داشتیم؟ در مقابل یک روز تمام اون کارگر، در مقابل یک شب تا به صبح بیداری اون نگهبان و شبگرد، اصلا قابل مقایسه است؟ اون وقت در قبال این اندک عبادت ما خدا چه اجر عظیمی میده، اجر بی نهایت، نه اون مزد اندکی که به اون کارگر یا شبگرد داده میشود. فرمود انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، خدا به صابران اجر بی حساب و بی اندازه میدهد، نه یه مزد اندک و محدود. فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه يرزقون فيها بغیر حساب. فرمود هر کسی عمل صالحی انجام بده، خواه مرد خواه زن، در حالی که ایمان داشته باشه، خدای متعال اینها رو وارد بهشت میکنه و بی حساب و بی اندازه به اونها روزی بهشتی عطا میکنه، مزد بی حساب و نامحدود. تو حدیث قدسی خدای متعال فرمود اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فرمود من تدارک دیدم، تهیه دیدم، آماده کردم برای بندگان صالحم چیزهایی رو که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، به قلب هیچ بشری خطور نکرده. اینقدر عظیم در قبال یه عبادت محدود، در قبال یه عمل صالح کوچک. فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. فرمود اصلا نمیتونه انسان تصور بکنه اون چیزهایی که خدا به عنوان پاداش عمل مؤمنان آماده کرده و در نظر گرفته و اونها رو مخفی نگه داشته، الان نشونشون نمیده، بعدن بهشون میده، اصلا قابل تصور نیست، فوق تصوره. به خاطر اندک دقایقی در روز عبادت کردن، طاعت به جا آوردن، یا زمان محدودی رو به بیداری دل شب اختصاص دادن، انسان به سر خدا منت بگذاره، ناز بفروشه برای خدا. گفتم مقایسه کنید با یه کارگر، با یه شبگر، که چجوری ناز صاحب کارشو میخره، دست صاحب کارشو میبوسه، ممنون و سپاسگزار صاحب کارشه. اینا رو آدم فکر کنه، اون وقت ببینه دیگه بازم جا داره انسان به خاطر اندکی عبادت یا عمل صالح دچار غرور و فخر و مباهات و امثال اینها بشه، دچار خودپسندی و عجب بشه، ناز بفروشه به خدا، منت بذاره سر خدا، ابراز طلبکاری بکنه از خدا. نکته دیگه، ببینید این عباداتی که ما انجام میدیم، این اعمال که مال ما نیست، این اعمال اعمال انبیا و اولیاست. این نماز احادیثش رو خوندم، این نماز در واقع در معراج برپا شد، پیامبر اکرم در سفر معراجیشون این نماز رو دریافت کردن و انجام دادن. این شأن من و شما نیست، این شأن انبیا و اولیاه. خب این که خدای متعال به ما یک کوچیک حقیر آلوده جاهل ضعیف اجازه داده اعمالی که اعمال انبیا و اولیاس رو انجام بدیم، این جای تشکر داره یا جای منت گذاشتن بر خدا که ما نماز خوندیم؟ این لطف عظیمی است در حق ما که به ما اجازه دادن کاری رو که کار پیامبرانه ما انجام بدیم، کار رسول الله انجام بدیم. ما باید بابت این احساس بدهکاری سنگینی به خدا بکنیم، بابت این از خدا ممنون باشیم، نه منت بر خدا بنهیم. که خود بیندیشه انسان ببینه واقعا جا داره به خاطر طاعت و عبادتی که توفیق انجامش رو خدا به او عنایت کرد اسیر عجب و خودپسندی بشه. نکته دیگه، این عبادات و طاعاتی که ما انجام میدیم این راه رسیدن ماست به سعادت و به کمال. ما بهش نیاز داریم، خدا نیازمنده به اون نیست. در واقع ما در عبادت کردن داریم به سود خودمون کار میکنیم، در عمل صالح انجام دادن به سود خودمون داریم کار میکنیم، در خدمتی که به خلق میکنیم، گره گشایی که از کار دیگران میکنیم، داریم به خودمون خدمت میکنیم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه خوبی کردید به خودتون احسان کردید، فکر نکنید به دیگری احسان کردید، به خودت خوبی کردید. خدا که نیازمند طاعت و عبادت ما نیست، خدا غنیه به ذاته، ساحت او از نیاز و احتیاج منزهه. به تعبیری که گو تلیعه خطبه متقین امیرالمؤمنین علیه السلام هست که خطاب به حمام این خطبه رو ایراد فرمودن، در آغاز اون خطبه حضرت می‌فرماین فإن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه منهم. فرمود خدای متعال خلق رو آفرید و اون هنگام که خلق رو می آفرید از طاعت اونها بی نیاز و از معصیت اونها در مسونیت بود. نه طاعت اونها سودی به خدا می رساند که بگیم خدا خلق رو آفرید تا طاعت او رو به جا بیارن خدا منتفع بشه علیاذ بالله، نه معصیت بندگان زیانی به خدا وارد می کرد. لأنه لا تضره معصیت من عصا، معصیت کسی که خدا رو سرکشی میکنه، اسیان میکنه در برابر خدا، به خدا ضرر نمیزنه، به خود او ضرر میزنه. مثل اینکه یه بیماری از دستور پزشک معالجش سرپیچی کنه، چیزایی که پزشک گفته اینا رو پرهیز کن بره استفاده کنه، داروهایی که پزشک تجویز کرده استفاده نکنه، یا خلاف دستورالعملی که پزشک داده از اونها استفاده کنه. خب این ظاهرا سرکشی کرده از پزشک، اما ضررش رو کی متحمل شده؟ خود مریضی که سرکشی کرده، سرپیچی کرده. پزشک که زیان نمیبینه از این که تو دستورالعمل او رو به کار نبندی. اطاعت تو از پزشک سودش به خودت میرسه که مریضیت برطرف میشه، و سرپیچی تو از پزشک ضررش به خودت میرسه که بیماریت رو تشدید میکنه. خدای متعال منتفع نمیشه از عبادت من و شما که حالا سر خدا منت بذاریم که خدای من برات نماز خوندم، من معصیت تو رو نکردم. خودت بهره بردی، خودت سود بردی، چه منتی داره وقتی برای خودت داری کار میکنی؟ سر خدا منت میذاری که به سود خودت کار کردی؟ این عاقلانه است؟ عرض کردم یه خود آدم بیندیشه ببینه محتوای عجب و خودپسندیه در اثر طاعت و عبادت و اعمال صالح و خدمت به خلق آخه چیه؟ چه منطقی میتونه چنین چیزی رو توجیه کنه؟ اونم بنده ای که آخر عاقبت کارش هم معلوم نیست چیه، حالا دو رکعت نماز خوندی، حالا چهار تا قدم در مسیر اعمال صالح برداشتی، آیا از آخر عمرت هم خبر داری چجوری از دنیا میری؟ کم بودن آدم هایی که عمری با طاعت و عبادت به سر بردن و در پایان عمر دچار لغزش شدن و ایمانشون به باد رفت؟ چه تضمینی وجود داره که این ایمان باقی بمانه؟ آدمی که اینجوری در معرض خطره، این وسر خدا منت بذاره، دوچار خودپسندی بشه، دوچار غرور بشه، امثال برسیسای راهب ها رو یادتون نیست؟ بلعم باور رو به خاطر ندارید؟ اینا رو آدم مرور کنه ببینه عمری طاعت و عبادت که حتی به مراتبی از کمالات باطنی رسید، بخشی از اسم اعظم رو بهش دست پیدا کرد، کارهای بسیار فوق العاده از دستش جاری میشد، کراماتی داشت، مقاماتی داشت، اما تو یک لغزشگاه لغزید و تمام داشته هاش به باد رفت. تبع هوا من سلخ منها، تو یک لغزشگاه تبعیت از هوای نفس کرد، همه اون کرامات و مقامات معنوی همه از او رخت بربست. کارش به جایی رسید که قرآن فرمود مثله که مثل الکلب، مثال بلعم مثال یه سگ میمونه. آدمی که تو معرض چنین خطری قرار داره به خاطر دو رکعت نماز و چهار تا عمل صالح دچار غرور بشه، سر خدا منت بذاره، پناه میبریم به خدا. اجمالا عرض کردم که اگر انسان بیندیشد، تفکر کند، به معرفت راه پیدا میکنه و اگر به معرفت خودش توجه کند، یقینا نمیتونه آلوده به عجب و خودپسندی بشه. بیماری عجب و خودپسندی که مهلکترین بیماریه، معالجش با معرفته، با فهمه، با تذکره، با توجهه به حقایقی، به این روشنی که خدمت شما عرض کردم. من نمیدونم دیگه بعد از این عرایزی که جلسه قبل و این جلسه خدمتون کردم، باز هم کسی میتواند خدای ناکرده آلوده به عجب بمانه به خاطر طاعت و عبادتی احساس غرور کنه، به خلق به دیده یه حقارت نگاه کنه، خودش رو گل سرسبد بداند، یا به خدا به دیده یه منتگذاری بنگرد و ناز بفروشه به خدا و ابراز طلبکاری بکنه از خدا که من نماز خوندم برا تو، من روزه گرفتم برا تو. گمان نمی کنم که اندیشیدن در مورد نکاتی که خدمتون عرض کردم، که تازه بازم همه نکات نیست، بحث خیلی قابل توسعه است، ولی همین قدش برای اینکه برای همه عمر انسان از معرض عجب و خودپسندی مسون بماند کفایت میکنه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.